بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. با امید اینکه هر روز زندگیمون به حلاوت قرآن شیرین‌تر از قبل باشه، برنامه امروز رو که اختصاص داره به آیه شریفه اول سوره قدر با هم به توضیح و تفسیر او می‌پردازیم. آیه شریف اگه خاطرتون باشه این بود که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. توضیح دادیم که واژه انا ترکیبی است از انا و نا، به معنای به درستی که یا قطعا یا این گونه است و هر عبارت دیگه‌ای که به نوعی تأکید میان رابطه مبتدا و خبر و اسم و فعل بعدی رو برای ما بیان کنه. واژه بعدی انزلناه بود، گفتیم از ماده نزله به معنای فرود آمدن از مرتبه بالا به مرتبه پایین، و در نتیجه انزلناه یعنی ما فرود آوردیم. ضمیر هو در انزلناه گفتیم به قرآن برمیگرده، پس می شود قطعاً این گونه است که ما فرود آوردیم قرآن را. در چه ظرفی؟ فی لیلت القدر. ماده نزول رو گفتیم در امور مادی و معنوی هر دو به کار میره، لذا هم انزلت طعام یا نزلت طعام در امور مادی به کار رفت، یعنی غذا فرود آمد برای میهمان، غذا را قرار داد و او نزول شد، یعنی قضای میهمان شد نزول. در امور معنوی هم مثل همین آیه شریفه که متعلق نزول قرآن هست که امریست معنوی، انا انزلناه و ما قرآن رو فرود آوردیم فی لیلت القدر. و اما نکات دیگری که در این واژه باید ما پی بگیریم. نکته دومی که می باید در نظر داشته باشیم تفاوت ماده نزول با هبوطه که هر دو هم در قرآن به کار رفته. هبوط به معنای فرود آمدنه، نزول هم به معنای فرود آمدنه. اما تفاوت این دو واژه در این هست که هبوط معمولاً تکیه بر استقرار و اون محل فرود آمدن در او شده است، برخلاف نزول که معمولاً در این واژه تکیه بر اون جهت ابتدایی نزول شده. این تفاوت‌ها رو در موارد استفادهش در قرآن به خوبی میشه به دست آورد. برای نمونه آیه 48 سوره هود رو خدمتتون عرض می‌کنم. آیه این هست می‌فرماید قیل یا نوح اهبط به سلام مننا و برکات علیک. وقتی که نوح در کشتی به دنبال همراهانش سوار بودند و در میان آبها همینطور حرکت می‌کردند، وقتی که کشتی خواست فرود بیاد می‌فرماید به او گفته شد ای نوح اهبط به سلام مننا، نگران نباش، در مکانی فرود بیا که در سلامتی و امنیتی از سوی ما خواهی بود و همچنین برکات الهی بر شما و همراهانتان خواهد بود. در اهبط به خوبی روشن هست که تکیه روی اون محل فرود آمدن و محلی که جناب نوح نبی علیه السلام دنبال همراهان قرار میگیرد تکیه شده. اما در نزول بیشترین عنایت به مبدأ نزوله، مثل همین آیه شریفه انا انزلناه فی لیلت القدر، یا در آیه سوم سوره دخان که فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه. تکیه بیشتر روی این است که اون مقامی که از اون مقام فرود آمد مقامی بس بلند و بلند مرتبه بود. به این ترتیب اگر ما بخوایم این نکته رو در ترجمه آیه دخالت بدیم، آیه شریفه اینطور می شود انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را از مقامی بسیار بلند مرتبه و زیشان فرود آوردیم در شب قدر. حالا ظرف فرود کجاست اون رو بیان می فرماید. پس انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را فرود آوردیم از مقامی بلند مرتبه در شب قدر. نکته دیگری که در اینجا باید در نظر داشته باشیم تفاوت میان انزال با تنزیله. این رو هم ما در قرآن باز داریم. هم از این ماده خداوند با صیغه انزال تعبیر فرمود، مثل آیه شریفه همین سوره قدر، و همچنین با صیغه تنزیل تعبیر فرمود، مثل آیات شریفه اول سوره فرقان یا 23 سوره بقره یا آیاتی از این قبیل که می‌فرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یا و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. در این تفاوت‌ها نظرات گوناگونی گفته شده است. یک نظریه صاحب کتاب التحقیق که در اونجا ایشون می‌فرماید انزال بر وزن افعال تکیه بر اون جهت صدور فعل از فاعل داره. به عبارت دیگه گویی در اونجا رنگ فاعل در این صیغه پررنگ‌تر از رنگ مفعوله. به عبارت روشن‌تر در اینجا چه چیزی را خداوند فرود آورد؟ قرآن را. چه کسی فرود آورد؟ پروردگار. وقتی که با واژه انزال ما روبرو میشیم گویی اسناد فعل پروردگار روش میخواد تکیه بیشتر بشه. آیات 7 از سوره آل عمران و 29 از سوره مؤمنون این مطلب رو روشن‌تر برای ما بیان میفرماید. آیه شریفه 7 سوره آل عمران این گونه است، میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب. ببینید در اینجا شروع آیه با ضمیر فصل هو است. اون خدا، اون کسی است که قرآن را بر تو ای پیامبر فرود آورد. در اینجا تکیه روی این است که صاحب این کتاب کیست. انسان‌ها بدانند اگر این کتاب رو میخوان باهاش ارتباط داشته باشند، یا دشمنان این کتاب بدانند اگر میخوان با این کتاب مبارزه کنند، بدانند صاحب کتاب کیست. هو الذی انزل علیک الکتاب. ببینید در اینجا انزل عمدتاً تکیه بر هو کرد، نه بر کتاب که بعداً ذکر میشه. یا آیه شریفه 29 سوره مؤمنون هم تقریباً در همین سیاقه. آیه شریفه این هست، میفرماید رب انزلنی منزلن مبارکا. وقتی که معنا میشود بار پروردگارا مرا فرود بیاورد در مکانی مبارک، در اینجا گویی تکیه میکند که خدا یا اون کسی که میخواد تکفل فرود آمدن من رو به عهده بگیره تو باشی. من به دیگری اعتمادی و اتکایی در زندگی ندارم. خدایا این تو باشی که مرا در همه جا و در همه امور زندگی در مکانهای مبارک و در مکانهای پربرکت قرار بدی. رب انزلنی منزلن مبارکن. پس در اینجا انزلنی تکیه می کند بر اینکه ربه، یعنی تو منو فرود بیاری نه دیگری. خب در این سیاق حالا آیه شریفه اول سوره قدر رو با هم ترجمه میکنیم. ببینید چقدر آیه معنای لطیف و زیبایی رو پیدا میکنه. البته عزیزانی که برنامه‌های قبل رو شنیدن عنایت داشته باشن به اون نکات قبلی. نکات قبلی این بود که آیه میتوانست به صورت جمله فعلیه بیاید، به صورت جمله اسمیه آمد. تفاوت جمله فعلیه و اسمیه در چه بود؟ می توانست صرف جمله اسمیه باشد، با حروف مشبهه به فعل ان آمد، ضمیر هو در انزلنا هو می توانست ذکر بشود، ذکر نشد، تا همه اینها در یک جمع بندی در یک اشاره واحد و متحد عظمت شأن قرآن و بلندای مقام قرآن رو برای ما بیان کنه. گویی همه اینها به یک سو اشاره دارند بر اینکه قرآن، این کتاب جلیل القدر، از مقامی بس بلند مرتبه فرود آمد و فرود آورنده هم که بود خدای یکتا. انا انزلناه فی لیلت القدر. همه این نکات جمع می شود با واژه انزله در صیغه افعال. گویی صیغه افعال هم باز تأکید مؤکد می کند بر اینکه فرود آورنده پروردگار است و اسناد فرود مستقیماً به پروردگار برخورد میکنه. این هم باز تأکید پنجم بر عظمت و جلالت قدر قرآن. انا انزلناه فی لیلة القدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
دیگری که در همین جا لازمه به او اشاره بشه، نکته ایست که مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه در تفسیر المیزان در تفاوت واژه انزال با تنزیل ذکر میکنن. ایشون میفرمایند وقتی که ما ماده رو به باب افعال بردیم، این اشاره به دفعی بودن او داره. بنابراین وقتی که گفته میشود انزله، یعنی ناگهان فرود آمد. اما وقتی که ما او رو به باب تفعیل بردیم، اشاره به تدریج و تدرج وقوع اون فعل داره. بنابراین در تنزیل و یا نزله اشاره میکند که به طور تدریجی قرآن فرود آمد، اما هرگاه فرمود انزله، این اشاره به نزول تفعی داره. شواهدی رو هم البته ایشون ذکر میفرماین. مثلا آیه شریفه تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اگر این نکته‌ای که ایشون فرمودند رو درش در نظر بگیریم، ترجمه اینطور باید بکنیم که مبارک است اون کسی که و پر عظمت و پر مقام است اون خدایی که قرآن را بر بنده اش رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به تدریج در طی 23 سال فرود آورد تا اینکه برای انسانها یک هشدار دهنده و نذیری باشد و اونها رو هدایت به راه مستقیم کنه. پس نزل الفرقان در اینجا ترجمه می شود به تدریج فرود آورد بر بندهش تا برای عالمی نذیر باشه. یا آیه 23 سوره بقره که قبلا تلاوت شد، اینطور رو باید ترجمه کنیم: و این کنتم فی ریبن مما نزلنا، اگر شما در تردید هستید از این قرآنی که ما آرام آرام و به تدریج بر بندمون فرود فرستادیم که همین قرآن عربی منزل باشد، شما هم سعی کنید و تلاش کنید ببینید می توانید حتی یک سوره مثل این قرآن منزل بیارید. فأتوا بسورة من مثله. پس ملاحظه می فرمایید در اینجا نزله شد نزول تدریجی، اما در انزله ما نزول دفعی رو معنا می کنیم، مثل همون آیه سوره آل عمران که هو الذی انزل علیک الکتاب، اشاره می کند که این مجموعه کتاب رو اون خداوندی که بر تو فرود فرستاد این گونه است. پس گویی اشاره به همه کتاب می کند. از اینجا پس معلوم می شود که در سوره قدر هم که می فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، این اشاره به یک آیه یا بخشی از قرآن ندارد، بلکه اشاره دارد به همه قرآن، به این ترتیب که ترجمه می شود ما همه این قرآن را و همه حقیقت کتاب مبین را یک جا در شب قدر بر قلب ولی زمان فرود آوردیم. این لطیفه در این نکته هست که در آیات بعد به او اشاره خواهم کرد. این هم نکته دوم با استفاده از بیان مرحوم علامه طباطبایی در المیزان. البته نکته دیگه هم هست که اجازه میخوام با تلاوت دیگه نکته بعدی رو خدمتون عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم اینا انزلناه فی لیلت القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر.
در کتاب‌های لغت نکته دیگه‌ای در تفاوت میان انزال و تنزیل میگن. میگن در تنزل و این متاوه از باب تفعیله و این اشاره داره به این که فعل با اختیار قبول شده. مثل این آیه شریفه 221 سوره شعرا که می‌فرماید هل انبئکم الا من تنزل الشیاطین تنزل على كل افاکن اثیم. آیا به شما خبر ندم شیاطین بر چه کسی فرود میان؟ فرود میان بر هر افاک اثیم، هر کسی که بسیار دروغگو گناهکاره. خب در اینجا باز میبینید ماده نزوله، اما از باب تفعیل یعنی تنزلو فرمود. در اینجا اشاره به این دارد که گویی این اشخاصی که شیاطین بر اونها فرود میان با میل و اختیار خودشون شیاطین رو پذیرفتن. این طور نیست که شیاطین بل اجبار و با زور و با جبر بر کسی فرود بیان. کسی که استعداد پذیرش شیطان را دارد شیاطین بر اونها فرود میان. شاهدش هم ذیل همین آیه شریف است که میفرماید تنزل علی کل افاکن اثیم. خب اگر ما این نکته در نظر بگیریم، پس گویی در انزله این اشاره به این دارد که قرآن تماماً در اختیار پروردگار بود و اگر قرآن هم شعوری برای او فرض بشود که در عالم فوق و در عالم ملکوت همه موجودات با شعورند، این مطیع محض مولای خود و پروردگار بود و به امر پروردگار و به معیت ملائکه الهی بر قلب مبارک ولی زمان نازل شد. اما در آیه بعدی که می‌فرماید تنزل الملائکه و روح فیها، این نه تنها اشاره به نزول ملائک داره، بلکه اشاره به این نکته هم داره که اون شب یعنی شب قدر به حدی شریف و عزیزه که ملکوتیان به اختیار خودشون به زمین فرود میان و به مرتبه عالم ادنا در اون شب توجهی بیشتری میشه. ملاحظه میفرمایید که ظرافت تفاوت میان انزال و تنزیل و ظرافت این دو باب مختلف چه نکات ارزشمندی رو در همین سوره مبارکی که این واژه چند بار در او تکرار شده برای ما به ارمغان میاره. به لحظات پایانی برنامه امروزمونم رسیدیم. به امید اینکه این توفیق رو داشته باشیم که در برنامه‌های بعد با هم در کنار سفره سوره قدر و بهره‌مندی از درر و لعالی گران قدر این سوره ببریم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.